أعوذ بالله تعالى أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما گرامیان و آرزوی توفیق، سلامتی و کسب رضایت الهی برای همگان انشاءالله. بحث ما امنیت در فقه و حقوق بین الملل و مبانی و مسائل مرتبط با اون بود. در جلسه گذشته پرداختیم به این که امنیت به چه معناست و عرض کردیم تعریفی که از امنیت می کنیم ضرورتاً یک تعریف منفی نیست، یعنی نمیتونیم بگیم امنیت یعنی عدم خوف، بلکه امنیت جنبه مثبت داره که نتیجه اون عدم خوف است. این یک نکته. نکته دوم این بود که امنیت در عرصه های مختلف قابل تعریف است. یه وقت بحث امنیت شخصی است، personal security یا security of person. یک وقت بحث امنیت ملی است، national security. و یک وقت بحث امنیت انسانی است، human security. و قبل از امنیت انسانی بحث از امنیت بین المللی و جهانی می شده است، چنان که در منشور این امنیت مورد بحث قرار گرفت. پس بنابراین ما وقتی میخوایم امنیت رو تعریف کنیم باید با توجه به عرصه خودش تعریف کنیم. آیا عرصه شخصی و فردی مورد بحثمونه یا عرصه های دیگر مورد بحث است؟ این هم دومین نکته بود. سومین نکته این است که امنیت یه واژه‌ای است که در طول زمان متکامل شده است. بشر هرچی که از زندگی فردی به طرف زندگی جمعی رفته، امنیت رو با توجه به زندگی جمعی تر تعریفش کرد. بنابراین نمیتوانیم بگوییم، حتی آخرین تعریفی که ما از امنیت میکنیم این دیگه تعریفی است که متبدل نیست. نه، این تعریف ممکنه متبدل بشود. نکته دیگری که قابل توجه است در باب امنیت، گفتیم امنیت یه مقوله واقعیه و مقولات واقعی رو باید واقعی تعریف کرد. یه بحث نظری نیست، مثل که بگید مثلا ماهیت انسان چیست یا کل یعنی چه، کلی یعنی چی، رابطه وجود و ماهیت کدام است، یا برخی از مباحث اصولی مثلا آیا امر دلالت بر وجوب می کند یا دلالت بر استحباب می کند یا بر مطلق طلب. ما امنیت رو با توجه به واقعیت تعریف می کنیم، چون امنیت رو از دریچه اجرا می بینیم. چه چیزی می تواند امنیت را تحقق بده؟ از این جهت مورد توجه قرار می دیم. و هر چیزی که دوستان امور واقعی شد میتواند متبدل باشه، چون واقعیت تبدیل پذیره، روابط انسانی تبدیل پذیر میشه. پس میتونه متبدل باشه، متکامل باشد. در جلسه گذشته اشاره‌ای کردیم به اینکه قرآن کریم در موارد متعددی از امنیت یاد کرده است، گرچه به لفظ امنیت نیست، گاهی با لفظ امنیت بحث میکنه، مثل بلد امین مثلا، اونجا بحث امین رو میاره، این بلده بلده امین است، و گاهی در لسان قرآن ممکنه به عنوان لا خوف علیهم ولا هم یحزنون ازش یاد بشه، گاهی وقتا در قرآن ممکنه با لفظ سلام ازش یاد بشه، سلام. و قرآن بهشت رو محل امنیت کامل میدونه، زندگی بهشتی امنیت کامل است که از اون میتونیم به حیات طیبه یاد کنیم. پس وقتی ما میخواییم مطالعه قرآنی یا مطالعه سنت بکنیم، این چنین نیست که مثلا ما سرچ بکنیم در بخش احادیث لغت امن را یا الامن رو، نه، عناوین دیگری مثل سلام، مثل لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، مثل حیات طیبه، اینا مواردی است که اشارت دارد به امنیت. قبل از این که من وارد بحث اصلی بشم، برای اینکه دوستان از مباحث فقهی و تفسیری هم جدا نشن، یه آیه میخونیم. جلسه گذشته سوره قریش رو مورد توجه قرار دادیم از دیدگاه امنیت. در سوره قریش خداوند تمسک میکند به امنیت برای اثبات حقانیت توحید. خدایی رو بپرستید که برای شما امنیت ایجاد کرده است. خیلی تعبیر واقع گرایانه است، یعنی اگر یک کسی به شما بگه علیاذ بالله من به خدا اعتقاد ندارم، شما خدا رو به من اثبات کنید، شما اول میرید سراغ ادله کلامی و فلسفی، مثلا برهان نظم رو براش بیان میکنید. ولی خداوند در سوره قریش تمسک کرده به یه واقعیت. یا حضرت امیر در نهج البلاغه سلام الله علیه میاد میفرماید وقتی پیامبر آمد صلی الله علیه و سلم چه شد؟ عربی که در بدترین سرزمین ها زندگی میکرد و بدترین روابط بینشون بود، قتل و کشتار و تعدی و فحشا، اسلام و پیامبر این وقت تبدیلش کرد به یه زندگی درستی. یا خود قرآن در آیات متعددی که من اشاره میکنم، امروز توجه میدم شما رو به آیه 126 سوره مبارکه بقره. این آیه به ظاهر دعای حضرت ابراهیم سلام الله علیه است، ولی در واقع خواست و مقصد حضرت ابراهیم سلام الله علیه درباره شهر مکه است. آیه اینه: و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، آمن یعنی دارای امنیت، خدایا این شهر رو شهر امنی قرار بده، آمن باشد، امنیت بخش باشه، ورزق اهله من الثمرات، اینم باز به دنبال امنیته که امروز ممکنه بهش برسیم، امنیت غذایی مثلا، رزق، ورزق اهله من الثمرات، من آمن منهم بالله والیوم الاخر. حضرت ابراهیم سلام الله علیه دعاش ویژه مؤمنان است، یعنی من این خواسته رو خداوند رو دارم، مقصد اصلیم اینه که این دعای من، این دو فقره دعا در حق مؤمنین صورت بپذیرد. خداوند اصلاح میکنه فرمایش ابراهیم رو. قال، خداوند فرمود، و من کفره، ابراهیم تو فقط درباره من آمنه دعا کردی، درباره کفره چی؟ و من کفره فامتعه قلیلا ثم از تره الى عذاب النار و بئس المصیر. من به عنوان خدایی، به عنوان رحمانیت بر خودم تکلیف میدونم که کفار رو هم بهرمند بکنم. پس امنیتی که من میارم، این آیه رو خوب روش دقت کنید، امنیت قضایی یا امنیت بهرمندی که من میارم اختصاص به مؤمنین نمیتواند داشته باشه. این ذهن ما رو به این نکته متوجه میکنه که امنیت باید شامل باشه، جامع باشه. نمیتونید بگید شما در شهری که مرکب از ساکنین مؤمن و غیر مؤمن است فقط مؤمنین بهره مند باشن. نه، امنیت باید شامل باشه. شامل نباشه مؤمنین هم بهره مند نمیشوند. اصلاح میکنه دعای حضرت ابراهیم رو در عمل. پس ببینید چند نکته در اینجا بود. یکی بلد آمن. یعنی چی بلد آمن؟ از چه حیثی بلد آمن میشه؟ فقط بحث نظامی مقصود حضرت ابراهیم بوده یا بحث فرهنگی هم مقصودش بوده؟ یعنی چی بلد آمن باشه؟ بحث ایمانی هم مقصودش بوده یا نبوده؟ چه چیزی رو ما میتونیم بگیم بلد آمن؟ این سوال تو ذهنتون باشه. بعد که ما میریم جلوتر ببینید ارتقاء بشری این رو توضیح میده براتون یا نمیده. ثمراتی که حضرت ابراهیم خواست هم جالبه، جامعه. یه ثمره خاص نمیگه، اینا رو توجه بکنید، خواهش میکنم، حساسیه. ثمرات جمع محلا به الف و لام. از همه ثمرات او رو بهرمند کن، اهل اون رو بهرمند کن. و خداوند فرمود که امنیت دنیوی رو من به کفار هم خواهم داد، که این جلوه رحمانیت خداست. و بحث شمول، شمول افرادیه. پس دو تا شمول داشتیم، یه شمول این که رزقی که خداوند میده چه رزقیه، یه رزق خاصه، میفرماد همه ثمرات. دوم اینه چه افرادی رو شامل میشه. خداوند فرمود همه رو شامل میشه، همه رو شامل میشه. اینو دقت کنید، در سیاست گذاری ها رهبر یک کشور یا حکومت یک کشور نمیتواند بگوید در این کشور من امنیت رو فقط برای گروه خاصی ایجاد کنم. تو ذهن شریفتون باشه. یه روایت هم بخونم.
امنی که حضرت ابراهیم علیه السلام درخواست کرده ظاهرن خواستشون خواسته اهل ایمان نیست،
رزقه. میتونه به هر دو بخوره، به رزق یقیناً میخوره.
آخه بلد خاصیت شمولیت.
چرا همین؟
مگه میشه شما بلد رو جایی که مسلمان آن برفت اهل ایمان و غیر اهل ایمان هستش کاری بکنید که اونها در امنیت نباشه، اینا باشه؟
بله، امروز همه دنیا همینجوره. خیلی جا هست مسلمان امنیت ندارن.
نه، امنیتی که خدا بده، بلد امنه.
خب
بلد وقتی امن شد،
آره،
خاصیت شمولیتش.
این همین عرض ماست. ولی بحث اینه که خواسته ابراهیم سلام الله علیه قید به میخورد به هر دو جز یا میخوره به جز آخر؟ جزء آخر یقیناً میخوره. ثمرات هم همینطوره. من عرض کردم در باب ثمرات هم ابراهیم سلام الله علیه نمیتونه بگه بقیه ثمرات رو بهره مند نشن ولی آمن باشن. از امکان داره؟
نه، واجبه. من آمنم، من آمنه ظاهراً تفسیر اهل درسته؟
من آمنه، بله.
خب یعنی اون قیدی که از ابراهیم
خدا اصلاحش کرد دیگه. حضرت ابراهیم عرض کرد، خدا اصلاحش کرد، گفت نه اینجوری نیست، من کفار رو هم بهشون بهره میدم. نمیتوانید در شهر، همونطوری که شما به نکته اولش توجه میکنید، به نکته دوم نه، همونطوری که امنیت باید عمومی باشه، امنیت شهری وقتی حاصل میشه که همه بهرمند بشن، همینطور امنیت قضایی هم وقتی حاصل میشه که همه بهرمند بشن. حالا این نکته میاد جلوتر توضیح داده میشه. یه روایتی براتون بخونم، این روایت رو تو حفالعقول نقل میکنه، روایت طولانی است از زبان حضرت صادق سلام الله علیه، خیلی روایت قشنگیه، این روایت رو بخونید تو حفالعقول صفحه 315. من اون قسمتی که مربوطه به بحثم هست اشاره میکنم، ولی روایت رو همه رو خواهش میکنم بخونید، روایت قشنگی است، مثلا از دیدگاه این مرکز، دیدگاه تمدنی. حضرت میفرماید، این بحث عمومیت امنیت که من عرض کردم، ببینید حضرت چه میفرماید. میفرماید ثلاثه اشیاء یحتاج الناس ترن الیها، ثلاثه اشیاء یحتاج الناس ترن الیها، سه چیزه که نیاز همه مردمه، ناظر به همین آیه که حضرت فرمود، خداوند فرمود من کفار رو هم بهشون میدم، سه چیز است که همه بهش نیازمندن، یعنی مسلمان و غیر مسلمان، زن و مرد، کوچک و بزرگ ندارد. اولیش الامن، امنیت است، والعدل، عدالت است، والخصب با صاد، خصب، خصب یعنی فراوانی، یعنی آبادی، رفاه هم معنا کردن، ولی بالاتر از رفاهه، خصب. این رو دقت بفرمایید، احتیاج همگانیه، حکومت هم اگر متصدی میشه اینو باید برای همه تامین کنه، همطور که خداوند فرمود کفار رو من بهره مند میکنم. عدالت، امنیت و خصب، رفاه، فراوانی، بهره‌مندی، همون که ورزقهم من الثمرات، این میشه خیلی. بعد دنبالش میفرماید ثلاثتون تکدر العیش، سه چیز است که زندگی رو زشت میکنه، سیاه میکنه، کدر میکنه. از سلطان الجائر، سلطان نماینده حکومته، امروز ما تعبیر میکنیم بهش حکومت، حکومت ظالم، حکومت ظالمانه. دوم و جار و سو، همسایگان، یعنی مردم، مردمی که نیکو سرشت نیستن، نیکو رفتار نیستن، واجب مردمه، نه فقط مثلا اونی که دیوار به دیوار منه. جار در معنای اسلامی به تعبیر میگه نمیدونم 40 تا خونه از این و 40 تا خونه، 40 تا هم نماینده عدده. والمرأت البزیه، زن بدزبان، این نمیخواد بگه مثلا مرد بدزبان نیست، چون ناظر از دیدگاه مرد داره صحبت میکنه، میگه زن بدزبان، یعنی خانواده. سه تا نکته رو بهش توجه کرده حضرت، حکومت، مردم و خانواده، اینا هر کدوم امنیت اگر باشه توش زندگی درست میشه، نباشه زندگی درست نمیشه. چه چیزی امنیت حکومت رو به هم میزنه؟ ظلم. چه چیزی امنیت مردمی رو به هم میزنه؟ سوء رفتار مردم. چه چیزی امنیت خانوادگی رو به هم میزنه؟ درشتی در مقابل یک دیگر. بعد دوباره سه تا چیز دیگه میفرماید حضرت، لا تطیب و سکنا الا به سلاس، لا تطیب با تا، زندگی گوارا نمیشود، سکونت گوارا نمیشه مگر به سه چیز. ببینید ناظر به سرزمین داره صحبت میکنه، سکونت نه یعنی فقط خونه. سرزمین رو که میخواید انتخاب بکنید، سه تا ویژگی باید داشته باشه که پسندیده باشد. یک الهوا الطیب، یکی هوای خوب، هوای خوب، زیست محیط خوب. دوم و ماء الغزیر، غزیر العذب، آب فراوان گوارا. سوم و الارض الخواره، زمین هموار، زمینی که سنگلاخ نباشه. خواره یعنی نرم باشه بشه توش کشت کرد. مثلا ببینید چقدر زیبا حضرت فرموده، و قبل و بعد این روایت هم بخونید، من این تیکش رو برده. ما امروز به همه اینا تعبیر میکنیم به امنیت. ابتدا میره نیاز همگانی رو ذکر میکنه، بعد میاد ناظر به حکومت، ناظر به مردم، ناظر به خانواده صحبت میکنه، بعد میاد درباره محیط زیست صحبت میکنه. محیط زیستی، محیط زیست خوبیه که هواش خوب باشه، آبش خوب باشه، زمینش هم خوب باشه. این نگرش واسع هست به امنیت، امنیت در معنای جامع. ثمرات همه اینها رو میتواند شامل بشه. با این مقدمه بریم سراغ تعاریفی که از امنیت وجود داره. من سه یا چهار امنیت رو برای شما نام میبرم، تعریف میکنم. یکی امنیت شخصی، پرسونال سکیوریتی یا سکیوریتی آف پرسن. در حقوق بشر عنوانی ما داریم به اسم سکیوریتی آف پرسن، امنیت شخص. امنیت شخص یا امنیت شخصی، بعد ارکانش رو جلوتر تو امنیت انسانی توضیح میدن، فعلا در حد آشنایی عرض میکنم. امنیت شخصی، سلامت جان افراد، یعنی تعرض به جان افراد نشه و تمامیت جسمانیشون و همینطور آزادیشون. آزادی مقصود اینه که در بند نباشند. آزادی اینجا مقصود در بند نبودن، زندان نباشند، محدود نباشند، حصر نباشند. این ازش تعبیر میکنه به امنیت شخصی. یه سند بین المللی داریم، این سند رو خواهش میکنم دانلود کنید، بهش نگاه کنید. اسم میثاق حقوق مدنی و سیاسی. میثاق حقوق مدنی و سیاسی، Civil and Political Rights Covenant. ایران هم عضو این سند. عضو سند یعنی طبق قاعده عقوب العقود متعهد به اجرای این سند هست و نهادهای بین المللی ناظرند. بقیه دولت ها هم ناظرن، همچنان که خود ایران وقتی درباره اسرائیل میگه، میگه دولت اسرائیل تو این سند رو پذیرفتی، پس چرا با اسرائیلی ها، با فلسطینی ها این چنین رفتار میکنی؟ مواد 6، 7، 8 و 9 ناظر به امنیت شخصیه. ماده 6 درباره حق حیات، یک ماده درباره ممنوعیت شکنجه است، ماده 9 درباره حبس محدود شدن است. مثلا بند 1 ماده 9 رو من براتون بخونم، حالا من متنم انگلیسی نوشتم، فارسی میگم خدمتتون. هر فردی حق بر آزادی دارد. آزادی اینجا عرض کردم به معنای دربند نبودنه. ما دو تا لغت تو انگلیسی برای آزادی داریم، یکی لیبرتی که بیشتر برای همین آزادی تن به کار می رود، یکی فریدم، اون آزادی به معنا مطلقه، مثل آزادی بیان مثلا، آزادی وقت آمد، آزادی تشکیل خانواده، آزادی مداخله در امور سیاسی. میگه هر کسی حق دارد آزاد باشه، یعنی نمیشه این دربندش کرد. دربند کردن انسان و محدودیت کردن انسان یه دلیل قاطع میخواد، مثل اینکه بر اساس قانون صحیح قاضی درست در دادگاه دارای شرایط حکم بده که این آقا رو بندازید زندان. Everyone has the right to liberty and security of person. بحث ما اینه. Security of person یعنی امنیت شخصی. یعنی وقتی در شهر داره راه میره، زندگی میکنه، کسی به اون آزار نرسونه، زخمیش نکنه، در بندش نکنه، شکنجش نکنه. بعد میگه هیچ کسی رو نمیشه به صورت مستبدانه محصولش کرد یا زندانش کرد. و دنباله بس. پس امنیت شخصی ناظر به شخص است. شخص به وجود العینی الخارجی، من، تو، آقای انگلیسی، آقای فرانسوی، خانم پرتغالی و اسپانیایی، اینا رو نمیشه چون انسان هستن متعرض جانشون شد، آزار بدنی بهشون داد، شکنجه کرد یا زندانشون کرد. این امنیت شخصیه. اینجا نگاه نگاه به فرده. اما دومین امنیت که امنیت مهمتری است از امنیت پیش گفته، امنیت ملیه، national security، امنیت ملی است. چی به نظرتون میاد در مورد امنیت ملی؟ امنیت ملی یعنی چی؟ بله بفرمایید. چه جمعی؟
تمامیت کشور.
یه ملته. این ملت باید امنیت داشته باشه. پس دیدگاه از یه فرد اینجا تبدیل شد به یه ملت. ملت کیه؟ مردمی هستن که در یک مرزهای مشخصی زندگی میکنن، حاکمیت و حکومت خاصی هم دارن. وقتی میگیم نشنال سیکیوریتی، اولین نکته که به ذهن میاد همینه که آقا فرمودن. اسم شریفتون؟ اسم شریفه آقای سلطان آبادی. تمامیت ارضی میفرمایه. تمامیت ارضی یعنی چی؟ بگید آقای سلطان آبادی. خب این میشه جغرافیای سیاسی یک کشور. تمامیت ارضی یعنی چی؟ اولا به جای تمامیت ارضی بهتره بگیم تمامیت سرزمینی. چه فرقی میکنه بین ارض و سرزمین؟ ارض به ظاهر فقط خشکی رو شامل میشه، ولی سرزمینی هم شامل هواست، هم شامل دریاست، هم شامل خشکی است. تمامیت سرزمینی یعنی هیچ کشوری و هیچ نهاد غیر کشوری نمیتواند متعرض مرزهای کشور ما بشه، به کشور ما حمله کنه، کشور ما رو مورد تجاوز نظامی قرار بده، اشغال کنه. این که میگیم هیچ کشوری و هیچ نهادی، حتی داخلی ها هم نمیتونن این کارو بکنن. مثلا یه گروهی بیان بگن ما میخوایم مجزا بشیم، مثلا ما ترکمنیم، ما بلوچیم، ما عربیم، ما کردیم و میخوایم از دولت ایران سوا بشیم. این مخالف امنیت ملیه. پس یه بخشی بحث سرزمینه، بحث دیگرش چیه؟ یک کشور رو چی تهدید میکنه هستیش رو غیر از سرزمینش؟ اسرائیل میخواست چیکار کنه با ما تو جنگ دوازده روزه؟ یکی ساقط کردن حکومته، حکومت نه حاکمیت، حالا حاکمیت رو میگه حکومت، دولت وقت رو میخوایم سرنگون کنیم، ولی حاکمیت ممکنه به جای خودش باشه، جمهوری اسلامی باشه، ولی به جای رئیس جمهور الف مثلا مسعود رجوی رو بیان بذاریم، رضا پهلوی رو بیان بذاریم. اینجا حکومت رو تغییر میده، یا نوع حکومت رو ممکنه تغییر بدن، به جای جمهوری اسلامی بشه شاهنشاهی. اینم تعرض به ملته. پس وقتی میگیم امنیت ملی یعنی حکومت هم باید حفظ بشه. سومین چیزی که باید حفظ بشه حاکمیت است. حاکمیت، سوورنتی، حاکمیت. کسی میتونه حاکمیت رو تعریف کنه؟ یه حکومت داریم، یعنی اون نهاد متصدی دولت. نظام هم جزء حکومت دیگه، گفتیم عوضش کنه بکنه شاهنشاهی مثلا. حاکمیت چیه؟ یه بُعد بیرونی هم داره. تفکر خیلی عامه. تفکر
ایدئولوژیک سیاسی؟
نه. حاکمیت دو تا بُعد داره. یه بُعد داخلی داره، یه بُعد خارجی داره. حاکمیت وقتی یک دولت و یک کشور حاکمیت داره که بتواند از خودش در مقابل بیرونی ها دفاع کنه، به این میگیم حاکمیت بیرونی. نه تنها دفاع کنه، یه بحثش دفاعه، یه بحثش ارتباط. دولتی حاکمیت قوی داره که بتونه با بیرونی ها ارتباط برقرار کنه. هیچ کشوری نمیتواند مستقل از بقیه کشورها زندگی کنه. بگیم ما بین خودمون دیوار میکشیم، صنعت فقط مال خودمون، کشاورزی فقط مال خودمون، این اصلا امکان پذیر نیست. همطوری که تو جامعه فردی هم امکان پذیر نیست کسی که من خودم همه کارهای خودم رو میکنم، هم کشاورزی میکنم، هم چوبپونی میکنم، هم صنعت و خودم همه چی برای خودم میسازم، این امکان پذیر نیست. پس حاکمیت جنبه بیرونیش هم جنبه دفاعی داره، هم جنبه ارتباطی داره. وقتی حاکمیت قوی است که دولت‌های دیگر که خارج او هستن به او اعتبار بدن، حسابش بکنن. ولی یه دولتی که ناتوانه، مثل دولت سومالی، الان دولت سومالی دولت‌های دیگه روش حساب نمی‌کنن. چرا؟ چون نمیتونه ارتباط برقرار کنه، توانمند نیست. حکومت به دست آشوبگرهاست، قدرت نداره. یه چیزی که امضا می‌کنه نمیتونه پایبند باشه. تو تاریخ اسلام با این مباحث نگاه کنید خیلی نکته میفهمید که حالا جاش نیست من عرض کنم. این جنبه بیرونی حاکمیته. جنبه درونی حاکمیت یعنی سلطه داشته باشه بر مردمش، بر منابعش، بر اقتصادش، بر معادنش، بر راهاش. حاکمی که حرفش تو ملت نفوذ نداره، تأثیر گذاری نداره، میگیم از حیث حاکمیت ضعیفه. مثل دولت‌های مثلا دولت فرض کنی بنی عباس در این اواخر یه حاکم در بغداد داره که این حاکم فقط حاکم سوریه، عملا سامانیان و غزنویان و نمیدونم دیالمه و دیگران در سرزمین ها دارن حکومت میکنن، حرف حاکم برو نداره. یا بعضی از دولت‌های امروز دیدید که گاهی نهادهای اقتصادی چنان قوی شدن که دولت نمیتونه قیمت‌ها رو کنترل کنه. کی کنترل میکنه؟ صاحبان سرمایه طلا رو هر وقت بخوام ببرم بالا میبرم بالا. سیب زمینی رو گاهی دولت نمیتونه میخره، میگه آقا من میلیون ها تون سیب زمینی خریدم از کشاورز داخلی و خارجی، ولی قیمت سیب زمینی رو نمیتونم بیارم پایین. اینو میگن ضعف حاکمیت از نقطه داخلیش، یا حرفش برو نداره، پیش نمیده، قانون تصدیق میکنه، مردم میگن بی خود قانون چیه، ما هر تو خودمون کار خودمون میکنیم. بله، قانون حجاب مثلا کندن لباسا رو ریختن تو خیابون، اینجا معلومه برد داخلی دولت ضعیف است. پس برگردیم، وقتی میگیم امنیت ملی، یه بحث امنیت سرزمینی داره که آقا اشاره کردند، یه بحثی امنیت حکومتی داره، یعنی این نظام یا حاکم این نظام، آقای الف حاکمه، این رو نشه به راحتی برش داشت کنار گذاشت. سوم بحث حاکمیتی است، حاکمیتی یعنی این بتواند شخص حقوقی به اسم ایران رو در صحنه بین المللی ازش دفاع کنه و پایدار بداره، در صحنه داخلی هم حرفش برو داشته باشه، قانونش نفوذ داشته باشه، بتواند به نتیجه برسه. مدت‌ها بحث کشورها وقتی چیزی به اسم دولت شروع شد، دولت در قرن 17 میلادی درست شد، دولت معنای امروزی در قرن 17 میلادی از اروپا شروع شد. قبلا بحث دین بود، کلیسا بود، تبدیل شد به دولت امروزی بر اساس قرارداد وستفالی که حالا یه وقتی اشاره میکنه. دولت ها وقتی درست شدند خب باید امنیت خودشون رو حفظ کنند. اولین چیزی که دولت ها درست شدن بحث سرزمینه، با هم می جنگن. ما الان میبینید که سال هاست بحث جنگ داشتیم، چه با عراق جنگیدیم، چه امروز چه میدونم با برخی از امارات و جای دیگه بحث داریم، سر تنب بزرگ و تنب کوچک، سر فلات قاره سرزمینی در بحث خلیج فارسمون با کویت با عربستان سعودی دعوا داریم. اینا همه ناظر بر سرزمینه، اینا از امنیت میکاهد. پس هم سرزمین و هم حاکمیت هم حکومت، سالها وقتی میگفتن امنیت یعنی امنیت ملی. یه نکته هم حقوق بشری براتون بگم، دولت ها میتوانند برخی از حق ها رو محدود کنند به خاطر امنیت ملی. یعنی شما آزادی بیان دارید مادامی که به امنیت ملی ضربه‌ای نزنه، یعنی تمامیت ارضی، حاکمیت و حکومت رو تهدید نکنه. ولی اگر شما با روزنامه‌تون، با اخبارتون، با تلویزیونتون آمدید گفتید نه آقا دولت ایران لازم نیست، دولت ایران اینقدر بمونه، ایران میتونه شهر استانهای مرکزی رو شامل بشه، کردستان جدا بشه، در خوزستان عربها جدا بشن، چه چه چه، دولت میتونه جلوی شما رو بگیره و این آزادی رو ازتون سلب بکنه. این هم یه امنیت. اما امنیتی که چند دهه است مطرح شده و امروز نرخ رایج بین المللی شده، امنیت دیگری است به اسم امنیت بین المللی، اینترنشنال سکیوریتی، که هدف منشور یکیش اینه، منشور ملل متحد، ایجاد سازمان ملل متحد، این میخواد امنیت بین المللی رو ایجاد کنه. دنیا مقدمه منشور رو ببینید، اینایی که میگم ببینید برید ببینید، ما تو بحث فقه کارش داریم. منشور ملل متحد که امروز همه کشورها عضو منشورن، از مسلمان و غیر مسلمان. منشورم خودش یک عقده، یک معاهده است، یعنی کشورهایی که تصویبش کرده هم شرعن و هم عقلائیان و هم حقوقیان اینها ملزم به تبعیت ازش هستند. مخصوصا منشور که یک معاهده عادی نیست، یک معاهده قالبه، یعنی شما نمیتونید معاهده خلاف منشور ببندید. منشور یه معاهده قالبه. منشور ملل متحد با این مقدمه شروع میشه، میگه بشر امروز. منشور چه سالی تصویب شده؟ 1945 با پایان جنگ جهانی. ابتدا 50 کشور تصویب کردن که یکی از این 50 کشور ایرانه و بعد همه کشورها بهش پیوستن. خب سال 1945 پایان جنگ جهانی دومه، سال 1919 پایان جنگ جهانی اوله. پس یه فرد بشری که مثلا سال 1900 به دنیا اومده هم جنگ جهانی اول رو تجربه کرده، هم جنگ جهانی دوم. جنگ هاییست که میلیون ها نفر کشته شدن، کره زمین بخشای عظیمش تخریب شده، سرمایه ها از بین رفته. بشریت رسیده به این بحث که باید جنگ ممنوع بشه. جنگ ممنوع بشه. در چه صحنه‌ای؟ در صحنه بین المللی. صحنه بین المللی نقطه ضعفش چیه که هنوزم داره؟ با صحنه ملی چه تفاوتی میکنه صحنه بین المللی؟ ضمانت اجرا که نداره هیچی دیگه، چی نداره؟ آیا ما تو صحنه بین المللی مجلس قانونگذاری واحد داریم؟ نه. منشور قرارداده، قانونگذاری که نیست. قرارداد با قانونگذاری فرق، تو قانونگذاری رضایت شما لازم نیست، ولی تو قراردادها چرا؟ تازه منشور یه جزء رو میپردازه، همه قواعد بین المللی رو که نمیپردازه. ما تو صحنه بین المللی چیزی به اسم مجلس قانونگذاری نداریم. حرف میزنن تو مجمع عمومی، قاعده میذارن، ولی این قاعده بر کسی الزام آور نیست تا تبدیل به معاهده بشه. معاهده هم که شد دیگه قانون نیست، قانون به معنای خاص. قانون چیزیست که یه نهاد قانونگذاری رو قرار میده. یک، ما تو صحنه بین المللی قانون واحدی نداریم. دو، تو صحنه بین المللی آیا ما قوه مجریه واحد داریم؟ بله؟ بعضی ها مدعی هن. الان ترامپ مدعیه من دنیا رو اداره میکنم، ولی نه، ادعاست. سوم، ما نهاد قضایی واحد هم نداریم. نگید پس دیوان دادگستری بین المللی چی میشه؟ اونم توافقیه، یعنی فقط در مواردی که دولت‌ها پذیرفتن دیوان حق قضاوت داره، بقیه موارد رو نداره. پس صحنه بین المللی صحنه تفوق قانونی قضایی اجرایی نیست. هر کسی اونجا حاکمیت مستقل داره. وقتی میتونن به قاعده واحد برسن که با هم چیکار کنن؟ توافق. لذا بحث قرارداد پیش میاد، همون کاری که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله کرد. پیامبر اکرم وقتی وارد مدینه شد با چند گروه آدم مقابل شد تو مدینه؟ بله، مسلمان ها بودن از مهاجر و انصار و قبائل متفاوت، یهودی ها بودن با طوایف متفاوت، مشرکین بودن با طوایف متفاوت. پیامبر میتونست قانون گذاری کنه؟ نه. اولا یهودی ها و مشرکین میگفتن ما تو به عنوان پیغمبر قبولت نداریم. پس پیامبر از چه راهی وارد شد؟ پیمان وارد شد، معاهده، همینه که امروز دنیا هست. پیامبر چاره ای دیگه ای نداره. ولی انقدر این معاهده رو قشنگ بسته و زیبا بسته که توانست حاکمیت اسلامی ایجاد بکنه. یا جمهوری اسلامی امروز، وقتی جمهوری اسلامی پا میگیره که مردم بهش رأی بدن. اگه مردم بهش رأی نداده بودن نمیتونست، یه توافق ایجاد شده، قانون اساسیشو مردم بهشون رأی بدن. پس ببینید صحنه بین المللی صحنه اراده های مستقله. مثل اینکه تو کلاس شما آقا سید نمیتونه بگه چون من سیدم پس من رئیس شما، طبق من درس 4 شروع میشه، نه از جلسه دیگه 4:30 شروع میشه، فلانی سر درس بیاد فلانی نیاد، کسی گوش نمیده، میگه سیادت به جای خودش. ولی اینجا توافق حاکمه، اگه قرار ساعت درس عوض بشه همه باید توافق کنن. صحنه بین المللی اینجوریه. یه همچی صحنه ای تشکیل شده از دولت‌های مستقل که سپاه دارن، ارتش دارن، قدرت دارن، ادارش خیلی سخته، به راحتی امنیت درش به هم می‌ریزه. پس باید ما چیکار کنیم در یه همچی صحنه ای؟ چیزی به وجود میاد به اسم امنیت جمعی. امنیت جمعی، امنیت جمعی یعنی چی؟ یعنی بیاید با هم توافق کنیم که امنیت ایجاد کنیم، نظام قرار بدیم براش. یه کالکتیو سکیوریتی باید ایجاد کنیم. لذا توافق کردند. چه کار کردن؟ آمدن سازمان ملل متحد رو ایجاد کردن. در سازمان ملل متحد یه نهادی ایجاد کردن به اسم شورای امنیت. سازمان ملل متحد 6 تا نهاد اصلی داره. قوی ترین نهادش چیه؟ شورای امنیت. جامع ترین نهادش چیه؟ مجمع عمومیه. ولی میدونی مجمع عمومی مثل چی میمونه؟ مجمع عمومی مثل یه حسینی هست، مثل یه مسجده که اهل مسجد میشینن در کنار هم حرف میزنن. ولی اونی که مهمه شورای امنیته. شورای امنیت رو بهش قدرت دادن. خوب دقت کنید، چون گفتیم اینجا قانونگذاری نیست، توافق دیگه. کیا قدرت دادن به شورای امنیت آقا سید؟ کیا؟ اعضا. کیا؟ دولت ها. چجوری قدرت دادن؟ بله؟
تصویب قانون میکنم.
نه فقط قانون نیست،
همراهی میکنم.
همراهی چی؟ همراهی الزامی یا اختیاری؟ الزامی. اختیاری که فایده ای نداره. شورای امنیت میگه یک کاری بکن، شما میگی من نمیکنم، امنیت ایجاد میشه. باید دولت ها میومدن، خوب عرضم رو دقت کنید، و تعهد الزامی میدادن به دست شورای امنیت. بدون الزام امنیت قابل ایجاد نیست. بگید آقا من این قاعده رو میذارم، شما جنگ نکن. دولت آمریکا بگه چرا من جنگ نکن. اسرائیل میگه مثل همین چیزی که امروز پیدا شد، روسیه به اوکراین حمله کرده، آمریکا به همه جا داره حمله میکنه، اسرائیل به اطرافش حمله میکنه. نشون میده امنیت جمعی ایجاد نشده. پس یک امنیت جمعی مورد توافق باید ایجاد کنیم. به چه وسیله؟ با قرارداد. قرارداد الزام آوره، بله، قاعده اوغلاییه. یه پرانتز اینجا باز کنم، خواهش میکنم برید نامه حضرت امیر به مالک اشتر رو در این دو خط بخونید که ایشون بحث وفای به عهد رو اونجا مطرح میکنه، وفای به قرارداد رو. میگه جناب مالک، ان عقدت بینک و بین عدوک عقده، اگر عقده یعنی عهد، اگر یه قراردادی بستی بر این قرارداد پایداری کن. بعد میاد یه فلسفه پایدار اوفو بالعقود رو میگه که من اصلا جالب تو فقه به این نگاه نکردم که چرا اصلا باید به پیمان ها وفا کرد. ما از جانب اثباتی نگاه کردیم، گفتیم آقا یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعهود، این از جهت اثباتیه، ولی چرایی نیست. حضرت اونجا چرایی رو میگه میفرماید. فکر میکنم شاید اولین کسی که به این مطلب پرداخت حقیر باشه توی کتابی که سال 86 چاپ کرد. چرایی رو چرا باید به پیمان وفادار؟ اونجا حضرت بیان میکنه. دیدگاه عقلایی رو میگه چقدر زیبا، مثل همین بحث امنیتی که ما امروز یاد گرفتیم از ایشون داریم. بعد عقلایی ناظر به واقع، نه عقلایی نظری. بخونید اون رو، نگاه بکنید به این. یکی از معجزات قانونگذاری حضرت سلام الله علیه در بحث علل پایبندی به پیمان است. پیمان حاکم میشه. عقلا اینو به تغییر به تعبیر حضرت تجربه کردن، دیدن پیمان شکنی به سودشون نیست، آمدن ملتزم شدن به پیمان، حفظ پیمان. خب این پیمان رو انجام دادن. بهتون بگم اینم برید نگاه بکنید، ماده 25 منشور ملل متحد رو برید امضا ببینید، نگاه کنید. یکی از کوچولوترین مواد منشوره، ولی پدر ما رو در آورده این ماده 25. ماده 25 میگه چه؟ میگوید دولت ها متعهد میشوند که آنچه شورای امنیت در باب صلح و امنیت جهانی میگوید اون رو بپذیرند و اجرا کنند. بپذیرند و اجرا کنند. چرا دوتاشو آورد؟ بپذیرند معناش چیه؟ اگه فقط میگفت اجرا بکنن کفایت نمیکرد؟ اجرا اصلا اجرا الزام آوره دیگه. ماده 25 اینه، الزام آوره. یعنی دولت ایران اگر شورای امنیت یه چیزی تصویب کرد، مثل همین حالا این قضیه ماشه، بله اسنپ بعد که میگن همینه دیگه. یعنی اگه من شورای امنیت میگم، تو متعهدی که اجرا کنی، دنیا متعهده اجرا کنه. لذا دنیا میگه ببخشید ایران، من با این که تو رو دوست دارم ولی متاسفم. ولی میگه بپذیرد و اجرا کنه. بپذیرد یعنی چی؟ یعنی اصلا مصوبات شورای امنیت جای چرا توش نیست. آقا مسئلتون یا مشکل داره اینجا توش نیست. به تعبیر بسیاری از حقوقدانان بین المللی تعبیر میکنن به این که این یه چک سفیده که همه کشورهای دنیا دادن به دست شورای امنیت. به تعبیر فرانسوی میگن چک بلانش، چک سفید. یعنی تو هرچی بنویسی میگیم علا عینی. به چه علت دولت‌ها این چک سفید رو دادن؟ حالیشون نبود که شورای امنیت حق به تو داره؟ بله حالیشون نبود، یعنی بود. میدونستن 5 کشور پیروز جنگ جهانی دوم، یعنی آمریکا، شوروی اون روز که الان جاش روسیه آمده، چین، فرانسه و انگلستان، این دولت‌ها حق به تو دارن. حالا به تو چه جوریه اینا من کاری بهش ندارم. یعنی برای هر کاری رضایت اونا الزام آوره. اگر همه دنیا یه چیزی رو تصویب کنند در حوزه صلح و امنیت بین المللی، یکی از این 5 تا کشور بگه نه، به هم می‌ریزه. اینا میدونستن کشورها، ولی باز شورای امنیت رو بهش چنین قدرت زیادی دادن. چرا؟ چرا دولت ها همچی کاری کرد؟ بفرمایید. برای اینکه چه بکنن؟ صلح و امنیت رو برقرار کنن. برای اینکه جنگ اول و دوم دیگه تکرار نشه. دیدم که قانون نامتوازن بهتر از بیقانونیه. حضرت امیر در نهج البلاغه میفرماید دیگه. بله؟
رو.
اونجا میفرماید که شیر درنده بهتر از حاکم جائره، حاکم جائر بهتر است از فتنت تدوم، از بیقانونیه. فتنه سر هر کوچه هر کسی یه خانی هست یه کاری میکنه، این خیلی بده. لذا مردم رضاخان رو پذیرفتن، رضاخان اومد فتنه رو پایان داد، ولی خودش شد یه حاکم جائر. تو صحنه بین المللی هم همینه. پس علت این که این چک سفید رو دادن این بود که مردم امنیت میخواستن، از جنگ خسته شدن. پس امنیت اینقدر مهمه، حاضری بپذیری یک کسی مثل آمریکا حق به تو داشته باشه ولی جنگ نشه، امنیت اقتصادی مختل نشه. اینه بهش میگیم امنیت بین المللی. پس ابتدا از امنیت شخصی شروع کردیم، بعد رسیدیم به امنیت ملی، بعد رسیدیم به امنیت بین المللی. راه تحقق امنیت بین المللی هم در مواد یک و دو منشور میگه. این یک و دو منشور رو حتما با مقدمه منشور بخونید، از دیدگاه فقهی بخونید، از دیدگاه امنیتی بخونید. چه نهادی ایجاد کردن؟ گفتن کالکتیو سکیوریتی، امنیت جمعی. یعنی دست به دست میدهیم 200 خورده‌ای کشور با هم دیگه امنیت جهانی رو حفظ میکنیم، چون اگر یکی به هم بریزه ممکنه بقیه هم به هم بریزن. همچنان که بعد از جنگ جهانی اول جامعه ملل درست شد، ولی سیستم امنیت جمعیش خراب بود. خود همونا که توافق کرده بودن خود همونا به همش زدن. خب این در بحث امروز ما شد، با نکاتی که اول درس عرض کردم، بحث عرض کردم، امنیت رو در 3 سطح شناسایی کردیم: شخصی، ملی و بین‌المللی، تا برسیم به امنیتی که امروز مدعی هستن به اسم امنیت انسانی. ببینیم این امنیت انسانی چه می شود. اون آیه و روایتی هم که عرض کردم توش دقت کنید، دقت کنید ببینید اونجا تو یک آیه خداوند چه نکاتی اونجا داره به ما یاد میده از زبان ابراهیم سلام الله علیه و تکمله‌ای که خود خدا به دعای ابراهیم میزنه و روایت حضرت صادق سلام الله علیه چقدر زیبا 3 تا 3 تا تقسیم بندی میکنه که این 3 تا 3 تا بحث امنیت رو برای ما میسازه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.